در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته. ارزش دارایی صندوق‌های طلا به مرز 30,000 میلیارد تومان رسید. با استقبال خریداران از صندوق‌های طلا در کنار رشد و رکوردشکنی قیمت طلا در کشور، دارایی صندوق‌های طلا از 30,000 میلیارد تومان گذشت. مصوبه اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت‌های پتروشیمی لغو شد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، دریافت مالیات علل حساب 2% از صادرات مواد خام و نیمه خام صادراتی متوقف شد و اصل میزان عوارض پرداختی بعد از اینکه درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، اخذ میشه. با تصویب شورای عالی بورس، نصاب اوراق دولتی اصلاح شد. مجید عشقی دبیر شورای عالی بورس گفت در راستای کمک به مدیریت نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، شورای عالی بورس نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی منتشر توسط دولت را از حداقل 25% به حداقل 20% تا پایان شهریور ماه 1402 کاهش داد. شکل‌گیری بزرگترین تراز تجاری منفی کشور بر اساس آمار گمرک در 11 ماهه سال 1402 ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود 44 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده. البته در احتساب این رقم صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی منظور نشده. ارزش واردات کشور هم در 11 ماهه امسال به 59 میلیارد دلار رسیده و در نتیجه کشور با 15 میلیارد دلار ناترازی تجاری روبروست. در یک دهه گذشته این بزرگترین تراز منفی شکل گرفته بین صادرات و واردات کشور بوده. بیت کوین و رکورد شکنی. بیت کوین برای لحظاتی به بالاترین سطح تاریخی خودش رسید و در قیمت 69202 دلار معامله شد و از رکورد قبلی این دارایی دیجیتال یعنی 68999 دلار که در نوامبر 2021 ثبت شده بود فراتر رفت. بیت کوین از ماه اکتبر تا به امروز 160% افزایش پیدا کرده که 44% از این افزایش تنها در ماه اخیر رقم خورده. و در نهایت تایید صلاحیت ترامپ. دیوان عالی آمریکا به اتفاق آرا به نفع ترامپ رأی داد و صلاحیت وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در همه ایالت‌ها تایید شد. سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کاریزما. خوشحالم که امروز هم مجدد در خدمت شما هستم. مثل قرار همیشه‌مون امروز چهارشنبه است و ما به ضبط پادکست کاریزما نشستیم در تاریخ 16 اسفند ماه 1402 و ممنونیم که همراه ما هستین.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آخر هفته خوبی رو هم داشته باشید.
مرسی از شما آقای رحمتی. بریم بی‌وقفه سراغ بازار ببینیم که چه خبر بود این هفته. بعد از حمایتی که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، بازار رشد کرد. خب به نظرتون میتونیم امیدوار باشیم الان تو چه وضعیتی قرار داریم؟
بله، خدا رو شکر بازار سرمایه به خصوص توی نمادهای شاخص ساز ما شاهد یک رشد 10% بودیم و ارزش معاملات بازار سرمایه هم کمی وضعیت بهتری به خودش گرفت و یه پله در این هفته عددش اومد بالاتر و میانگین حدوداً 7 همت رو ثبت کرد. به نظر من روند شکل گرفته با توجه به وضعیت بازارهای موازی میتونه روند خوبی باشه و میتونیم برای شاخص کل به عنوان یک بنچمارک هدفهای 2,300,000 واحد رو توی هفته‌های آتی در نظر بگیریم. تو این بین به نظرم گروه خودرو لیدر بازاره و برای شکل‌گیری یک روند کاملا میتونه این گروه مناسب باشه. نکته بسیار خوبی که در بازارم میشه مشاهده کرد همسو بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با روند بازاره، به طوری که هر صندوق با توجه به ماهیتی که داره، مثل اهرمی بودنش، سهامی بودنش یا حتی شاخصی بودنش، بازده‌های متناسب با خودشون رو محقق میکنن و این یک مزیت خوب برای بازار سرمایه است.
اصلا آقای رحمتی، تنوع صندوق‌ها انقدر زیاد شده که میشه یک پورتفوی خوب از صندوق‌ها واقعا ایجاد کرد.
دقیقا همین خانم نظری، شما الان تنوع صندوق‌ها رو مشاهده کنید، تو هر زمینه‌ای که علاقمند باشید میتونید از صندوق استفاده کنید. به عنوان مثال اگر میخواید از اهرم مالی استفاده کنید، صندوق اهرمی عالیه. اگر میخواید صرفاً همسوی بازار سرمایه و شاخص کل حرکت کنید، صندوق‌های سهامی هستن. حتی اگر میخواید وارد یک صنعت خاص بشید، ما صندوق‌های بخشی مثل فلزات رو داریم تا بتونیم از بازه اون صنعت استفاده کنیم. صندوق‌های کالایی مثل صندوق طلا هم که کاملا جایگاه خودشون رو دارن و سرمایه‌گذاران کاملا از این صندوق‌ها برای کسب بازه دلاری ازشون استفاده میکنن. اتفاقا داشتم الان به خبرهایی که شما میخوندید گوش میدادم که ارزش صندوق طلا به 30 همت رسیده که نشون دهنده استقبال بسیار گسترده از این صندوق است. خوشبختانه ابزاری مثل صندوق سرمایه گذاری دیگه مبتدی و حرفه‌ای نمیشناسه، همه دارن ازش استفاده میکنن و اتفاقا این موضوع رو به نظر من باید به فال نیکم گرفت.
خب بسیار هم عالی. از بازار نرخ بهره چه خبر آقای رحمتی؟ بازاری که در حال حاضر رقیب اصلی بازارهای دیگه است.
متاسفانه نرخ‌ها در اون بازار همچنان بالاست و متوسط نرخ اوراق خزانه به 32% رسیده. بحران نقدینگی در انتهای سال و فروش این اوراق به هر نرخی برای تأمین نقدینگی برای جبران نقدینگی انتهای سال باعث شده که این نرخ‌ها زیاد بشه. باید ببینیم که این رویه برای شروع سال جدید هم ادامه دار هست یا نه، ولی در کل بحران نقدینگی باعث شده سیستم بانکی در ارائه تسهیلات هم به مشکل بخوره و رشد قیمت بهای تمام شده مواد اولیه باعث شده شرکت‌ها برای تأمین این مواد نیاز به نقدینگی بالاتری داشته باشن. یک دومینو مشکل ساز در بخش پولی باعث شده که در تولید هم شاهد مشکل باشیم. از سوی دیگه با این نرخ‌ها رسماً فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بیشتر شده و شرایطی پیش اومده که حتی نوسانات دلار هم دیگه قادر نیست رکود رو حتی به رونق نسبی تبدیل کنه. بنابراین توی سال دیگه باید انتظار داشته باشیم که یکم این نرخ تعدیل بشه، ولی فعلا باید منتظر باشیم که ببینیم سیاستگزار چه تایمی نرخ رو تعدیل میکنه.
چه خبر از بازار دلار آقای رحمتی؟ ما در بازار آزاد شاهد قیمت‌های بالای 60,000 تومان هستیم برای دلار و یکم صحبت کنیم ببینیم که وضعیت این بازار چطوره الان.
خب اون بازارم روند سودی به خودش گرفته و فعلا همه متغیرها نشون دهنده رشد نرخ دلاره. با توجه به وضعیت اقتصادی و نقدینگی که وجود داره، نرخ دلار روندش به نظر من سودیه حتی در سال آینده و ما احتمال این که در سال پیش رو همین رشدها رو حتی با شیب بیشتر داشته باشیم هم احتمالش هست. در کوتاه مدت نوسانات رو به پایین میتونه اتفاق بیفته، ولی با توجه به وضعیت اقتصادی به نظر من بخش دلاری در پورتفوی سرمایه گذاری توی سال آینده میتونه یک بخش ثابت باشه. تو این زمینه هم خب بارها گفتیم، الان هم میگیم، صندوقای طلا تو این بخش کاملا میتونه اون نیاز بخش دلاری پورتفو رو رفع کنه. در نتیجه تو همین قیمت ها حتی یکم پایین تر ما میتونیم صندوق های طلا رو با دید یک ساله بخریم و نگهداری کنیم و اون بخش دلاری پورتفومون رو پوشش بدیم.
مرسی از همراهیتون آقای رحمتی. ارزش بازار رمزارزها در حالی به بیش از 1,600 میلیارد دلار رسیده که حدود 580 میلیون نفر در سطح جهان در بازار رمزارزها مشغول به معامله هستند. بیت کوین که مهمترین رمزارز این بازاره در 4 ماه گذشته حدود 150% رشد داشته که همین موضوع باعث شده توجه‌ها به این بازار افزایش پیدا کنه. در مورد آینده این بازار، نظر جناب آقای ایوب ترابی، فعال حوزه آیتی و رمز ارز رو جویا شدیم که میشنویم با هم.
ضمن عرض سلام خدمت شما عرض میکنم که ما سال بسیار خوبی رو در حوزه رمز ارزها داشتیم و حالا دوستان خیلی میان قیاس میکنن بازار رمز ارز، بازار بیت کوین با بازارهای دیگه مثل بورس کشور، دلار، طلا، ولی خب این تمثیل نارواییه، زیرا اینکه اصلا نمیتونیم همچین مدل سرمایه گذاری با هم مقایسه کنیم اول. ولی اگر بخوایم مثلا میگم تا یه 500 روز بازه این دوتا بازار اصلی مثل طلا و بیت کوین رو با هم مقایسه کنیم، یه فاصله 10 برابری رو شاهدیم. مثلا در بهترین حالت از کف قیمتی که تو این 500 روز بازار طلا زده تا سقف قیمتیش یه چیزی حدوداً 28% ما رشد میبینیم، ولی در طی همین مدت تو بازار بیت کوین نزدیک به 300%. و این میاد اگه بخواد مقایسه بشه با بازار دلار، هم که باز هم تمثیل نارواییه، این که خب بالاخره بازار دلار و نوساناتش بازار رمزارزها هم رشد بیشتری براش ایجاد میکنه، چون بازار وابسته ای هستش. بازار بورسمون هم که حالا اصلا نمیشه در قالب هیچ مدل سرمایه گذاری مطرحش کرد، با توجه به اینکه دولت ها عدم توانایی خودشون رو اثبات کردن در کنترل این بازار و افزایش نقدینگی و رشد شاخص ها و حتی به روز بودن آنها و طرح و پلن هایی که میتونست داشته باشه دولت که این بازار رو پر رونق کنه برای مخاطبینش، این اتفاق نیفتاد. چیزی که شاهدیم که هنوز بعد چندین سال مردم به اصل پول خودشون حتی نتونستن برگردن و این باعث میشه که تمایل مردم هم برای حفظ دارایی و حفظ ارزش ثروتی که دارن به بازارهایی بره که رونق خودشون رو ثابت کردن و وابستگی کمتری هم به دولت‌های مختلف دارن. حالا بعضی وقتا شما میگه دارایی به یک دولت وابستگی پیدا میکنه، دولت قوی هست، تعهدات اهدافش مشخصه و بهش عمل میکنه و خب مردم اعتماد میکنن و سرمایه گذاری میکنن. ولی خوبی بازار رمزارزها کمترین میزان وابستگی به دولت ها داره و حالا نکته ای که هست، دولت هایی که اومدن بر این جریان سوار شدن تونستن منفعت های خوبی رو برای خودشون و کشورشون و مخاطبینشون تو این حوزه رقم بزنن و از همه مهمتر خودشون هم بتونن تعریفی داشته باشن که بتونن مالیاتی از این بازار حاصل کنن، نه اینکه بحث مالیاتی تدوین کنن که هیچ کمک درآمدی برای افراد جامعهشون دیده نشده. چه بسا ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز قانون مدونی برای رمزارزها ایجاد نشده و مردم بلا تکلیف هستن. حالا نه حوزه رمزارزها، حوزه‌ای که خیلی قانونمدار اونم هست، با کلاهبرداری بزرگ میبینیم مردم درگیر میشن. یعنی ما جریان پولی داخل کشور اونم حتی نمیتونیم فعلا کنترل کنیم، چه برسه جریان‌های پولی دیگر بقولن بازارها رو. خدمتتون عرض کنم ما در سال 1402 حدودا میشه گفت آخرهای شهریور بیت کوین شروع کرد به حرکت های خودش. البته اون موقع بیشتر مقایسه هایی که انجام میشد، تحلیل های اخباری که انجام میشد، بحث های وابستگی با نرخ بهره با شاخص های بورس آمریکا اینا حالا مطرح میشد و مردم دنبال میکنن. پیش بینی هایی هم هی میومد که آقا این طبق مدل های ریاضی تا این عدد رشد میکنه، یکی میگفت 100,000 دلار، یکی میگفت 60,000 دلار، یکی میگفت 70,000 دلار. امروز میتونیم خیلی از اون پیش بینی ها رو سنجی کنیم ببینیم که چقدر درست بوده. نکته ای که حالا ما الان میتونیم خیلی بهش دقت کنیم و برامون خیلی مهم میتونه باشه، اتفاقی که این 2 روز اخیر داره شکل میگیره در بازار رمز هست، مخصوصا بیت کوین، که من بهش میپردازم. اول یه توضیح راجع به این اتفاقاتی که تو قیمت خیلی تاثیر گذاشت بازارتون بگم برای مخاطبین. اینکه ما صحبت از بحث ETF بیت کوین مطرح میشد خیلی مدت ها بود تا بالاخره این تصویب شد. این یکی از نکات مهم در بازار رمز هست و این مدل نقدشوندگی این دارایی. خب میدونید وقتی که نقدشوندگی و راحتی دسترس پذیری برای عموم بیشتر بشه، خب همینطور این باعث میشه که تراکنش ها بیشتر بشه، مخاطبان بیشتری هم جذب بشن. خیلی منتظر بودن تا ETF تصدیق میشه قیمت رشد بکنه که ما بعدش دیدیم یه ریزش داشت. خب به تبع اون خود این یه کمکی کرد به خیلی از مردم آمریکا که بتونن بیت کوینشون رو نقد بکنن، نقد شدن به دارایی‌های به قول معروف به فیات مانی تبدیل شدن تو کشورهای دنیا به این راحتی نیست، مثل ما باید یه تعریفی طرف داشته باشه و این کمکی کرد و خیلی ها همون موقع نقد شدن و حالا در آخر نتیجه گیری میکنم که این چقدر خوب بوده و چقدر بد بوده براشون. و نکته دیگه که هست، حالا ما ETF اتریوم هم در پیش داریم، اونم مطمئنا تأثیر به سزایی خواهد داشت و میبینیم که شرکت‌های قدرتمند جهان، شرکت‌های بزرگ جهان، دیدگاهشون اینه که اونا که مخصوصا توی وال استریت فعالیت میکنن اینه که بتونن دارایی‌های مختلف و استاک‌های مختلف خودشون رو که حالا باهاشون در تماس هستن یا کار میکنن یا سرمایه‌گذاری کردن بیارن بر اساس توکن ارائه کنن که بتونن مردم بقیه کشورهای جهان هم از طریق اون سرمایه‌شون رو وارد کنن به اون بازار. این نکته مثبتیه و خب کشورهایی که پیشرو هستن و اون شعور اقتصادی دارن و قدرت تصمیم گیری دارن و مردم بهشون اعتماد میکنن، خب شرکت‌های خصوصیشون هم در این راست دارن فعالیت میکنن، کمک میکنن که هر چه سریع‌تر مردمشون مرفه‌تر بشن و این باعث شده که میبینیم الان خیلی از مردم دنیا با خیال راحت‌تر دارن خرید میکنن اتریوم مثلا هفته های اخیر، در صورتی که بازار به حد خودش به اشباهای خودش میاد تو منطقه به اون گرمای خودش قرار میگیره، کسایی که سرمایه گذار هستن میان با ریسک بیشتری خرید میکنن و منتظر یک اصلاح در بازار میمونن، ولی این سری میبینیم که نه، این اتفاق به این شکل رقم نخورده و خریدا داره بیشتر و هی بزرگتر میشه، همینطور توسط شرکت های سرمایه گذار قوی هم داره بیشتر میشه. اتفاق دیگه که ما تو حوزه سال 400 شاهد بودیم بحثای هوش مصنوعی مخصوصا به زمین LLM بود که خیلی سر صدا پا کرد و خب به تبع اونم میبینیم شرکت‌های بزرگی که تجهیزات در زمین هوش مصنوعی تولید میکردن ثروت بیکرانی تولید کردن، سودهای سرشاری دادن و موفقیت بزرگی تو کشور مختلف رقم زد و همینطور تو بازار رمزارزها هم توکن‌هایی که مرتبط بودن به هوش مصنوعی، ترکیبی از موارد هوش مصنوعی بوده شد خودشون استفاده کرده بودن، رشدای خوبی داشتن و رشدای خوبی هم خواهند داشت مطمئنن. حالا بحث کریپتوهایی هم که میاد روی استپ بعدی ترند خبری کار میکنه، اونا هم دوباره احتمالا سال بعد ترند میشه، ولی چیزی که برای سرمایه گذاری و دیدگاه ما در سال آتی و چشم‌اندازی که در سال 1403 میبینیم، دید خود من فکر میکنم بیت کوین خواسته یا ناخواسته به عنوان یک پشتوانه مالی برای صرافی‌ها در نظر گرفته بشه، همون چیزی که چند سال پیش پیشنهاد شده بود الان احساس میشه که نزدیکتر شده به واقعیت. حالا مقیاس و مدلی که میشه اینا رو با هم مقایسه کردم خیلی جالبه. اینکه ما الان میبینیم توی این چند روز اخیر خروج زیادی کریپتو مخصوصا بیت کوین داشتیم تو کیف پولهای بزرگ، یعنی میتونیم بگیم که اگه بخوام یه آمار دقیقه 30 روزه بدم خدمتتون، ما طی 30 روز هر کی کیف پولهای زیر 10 بیت کوین، بین 10 تا 100 بیت کوین، هر آنچه فروختن، کسانی که نهنگ بیت کوین بودن بیش از 100 تا بیت کوین در کیف پولشون موجود داشتن شروع کردن به خریدن. یه آمار حدودی هست، مثلا حدودا 32,000 تا اگه ما حدودی بگیم فروش کسانی که زیر 100 بیت کوین داشتن شکل گرفته باشه، نزدیک 62,000 بیت کوین توسط نهنگا خریداری و ذخیره شده. خب وقتی ما در این حد میبینیم که صد عمده داره خرید شکل میگیره، اونم تو این بازه قیمتی، میتونه خب سیگنالی باشه برای اینکه اون پیش بینی که راجع به بازار بورس آمریکا میشد درسته. این که میگن که اگه یه صندوق ETFی دارایی زیربناییش کم باشه، این منجر به رشد شارپی قیمت میکنه و الان میبینیم که اصلا تو سابقه بازار آمریکا هیچ ETFی نبوده که زیربنای نقدینگیش اینقدر کم بوده باشه. بخوایم الان یک تحلیلی بکنیم فقط بر اساس نیاز نقدینگی ETF تایید شده، باید بیت کوین بالای 1,000,000 دلار به ازای هر سکه برسه. این چیزی هست که حالا دوستانی که روش کار کردن نظریه پردازن گفتن، ولی حالا نه که بگم 1,000,000 دلار بشه حتما، ولی منظور اینو میرسونه که این کمبود نقدینه، این کمبود تولیدش که حالا الان هست و این میزان ذخیره سازی توسط نهنگا باعث این میشه و این بقول خبر رو به ما میده که رشد بزرگی در پیش است. و خب ما میتونیم بگیم که مباحث منفی هم خیلی مطرح میشد که مثلا این اتفاق میفته یا اصلا بیت کوین مثلا واسه سازمان امنیتی بود. حالا تو آگوست پارسال و حدودا حالا نسخه فارسیش هم شهریور ما تو ایران حتی چند تا سایت ها نوشتن، ولی خب اصلا این مهم نیست که چه کسی به نظر من اینو ساخته، مهم اینه که این چه کمکی کرده به مردم جهان و اینکه چقدر مردم از طریق این تونستن وضع مالشون رو بهبود ببخشن. و چیزی که حالا برای ما خیلی ممکنه مطرح باشه این که ما همه دارایمون الان تبدیل کنیم به کریپتو، نه این هم درست نیست. چیزی که متأسفانه خیلی اشتباه میکنن، بیت کوین معمولا با آدمای صبور خوب رفتار میکنه، آدمایی که خیلی عجول هستن. حالا من شانس رو میذاریم کنار، ولی معمولا تمام دوستانی که تو حوزه زمان طولانی روی بیت کوین موندن سودهای خیلی کلانی گرفتن، تا کسایی که اومدن مقطعی واریز کردن یا برداشت کردن یا شکست حتی خوردن. من دیدم خیلی از دوستانی که توی رشدای بیت کوین اومدن زندگیشون رو تبدیل کردن، وام گرفتن که یه کار واقعا اشتباهیه، یا مثلا رفتن قرض کردن بعد بیت کوین ریخته و سالیان سال همینطور منتظر بوده بودن که این برگرده دوباره بتونه آستانه خودشو بزنه. اینها هم باید خیلی مردم مواظب باشن. و نکته دیگه هم که برای ما ایرانی‌ها خیلی مهم هست اینه که ما شاهد این هستیم که یک قانونگذاری شدید و سفت و سخت توی این حوزه اتفاق افتاده و این برای مردم ما خیلی بد میتونه باشه، چون اکثر مردم ما دسترسی به صرافی‌های بزرگ دنیا ندارن. صرافی‌هایی هم که دارن بهشون خدمات میدن مطمئناً بحث کلاهبرداری دور از ذهن نیست. و یه نکته دیگه هم که باید در نظر بگیرن این که حالا خیلی دوستان با مدارک جعلی رفتن ثبت نام کردن و این میتونه که هر لحظه دارایشون رو به خطر بندازه و دور نیست که تک تک کشورها بیان برای گرفتن مالیات از این حوزه رگوله بکنن و با صرافی‌های بزرگ توافق بنویسن و لیست اشخاصی که حالا با نشان کارت‌های جعلی از اون کشور سوء استفاده کردن دارایشون رو بلاک کنن. اینو خیلی مواظب باشن دوستان تو سرمایه گذاری. این مشکلی حالا ما داریم متاسفانه غیر از اینکه رونق اقتصادی داخلی نداریم، به خاطر تصمیمات غلط سیاسی باعث شده که از بازارهای جهانی هم بی‌بهره باشه و اینو حتما اگه خودمونم حواسمون نباشه باعث میشه که همین میزان سرمایه‌ای هم که با زحمت جمع شده از بین بره. نکته بعدی هم که حالا دوستان باید خیلی حواسشون باشه، ممکنه که طی هفته‌های آتی و طی روزهای آتی مخصوصا بازار یه ریزشی رو داشته باشه. البته این ریزش پیش بینیش بر اساس مدل‌های ریاضی و مدل‌های هوش مصنوعی و حالا چند تا از نظریه پردازا تو این حوزه بوده که میگه احتمالاً یک اصلاحی حتی ممکنه رخ بده. منظور اینو می‌خواستم عرض کنم که تا میشه با استراتژی خرید کنن، خریدای یک دفعه انجام ندن. نهنگایی که عرض کردم خدمتتون خرید عمده انجام میدن، مدل دید اونها به بازار و مدل دید سرمایه‌گذاری خرد خیلی فرق می‌کنه و حتما تصمیمشون به این باشه که چون متاسفانه خیلی اشتباه گرفته میشه که از این بازار میخوان ترید داشته باشن یا اینوست داشته باشن. اگه حالا ترید بحثشون حالا خودشون با مدیریتی که میکنن سرمایه‌شون و ریسک سنجی که میکنن میتونن حالا به قول ما به هدفشون برسن، ولی برای اینوست دید کوتاه مدت به این بازار نداشته باشن، حالا چه الان چه هر زمانی که تو این بازار وارد میشن. این نکته ای هست که کمک میکنه بتونن از این بازار سودای خوبی رو بگیرن. خدمتتون آرزوی سلامتی دارم برای شما و شنوندگان و امیدوارم که سال پر رونقی باشه. هرچه زودتر هم قوانین کشور انشالله در این حوزه تدوین بشه و شرایطی فراهم بشه که ما مثل بقیه مردم کشور جهان بتونیم به نقل و مبادلات مالی و جهان بپردازیم، بتونیم از فروشگاه‌ها، خدمات، سرویس‌های آنلاین جهانی بهره ببریم و از این مقوله معروف بسته بودن کشور خارج بشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
از افراد با رسیدن پایان سال یک جمع‌بندی از همه حوزه‌های زندگی خودشون در یک سال گذشته انجام میدن و قطعاً وضعیت درآمدی یکی از آیتم‌هایی که بررسی می‌کنن و علاقه دارن که درآمد خودشون رو افزایش بدن. این علاقه همه آدم هاست. شاید دهه‌های گذشته عواملی مثل میزان تحصیلات، مهارت‌ها و تجربه کاری و حتی هوش افراد تنها عواملی بود که افراد و محققین باور داشتن که روی افزایش درآمد اثر گذاره. اما توی این بخش می‌خوایم در مورد ویژگی‌ها و شخصیت افراد پردرآمد صحبت کنیم. اینکه چه آدمایی معمولاً درآمد بیشتری دارن، چه جوری باشیم که درآمد بیشتری داشته باشیم. برای مثال اقتصاددان شناخته شده آمریکایی دکتر جیمز هیکمن و همکارانش توی مطالعه‌ای در سال 2006 نشون دادن که چطور سماجت، انگیزه و جذابیت میتونه در موفقیت افراد و افزایش درآمد اونها نقش داشته باشه. چند دهه قبل روانشناسا الگویی از انواع شخصیت‌ها ارائه دادن که اون رو الگوی 5 ویژگی بزرگ یا بیگ 5 نامگذاری کردن که به عنوان ساختاری ثابت در دنیا برای توصیف ویژگی‌های شخصیتی مختلف و تفاوت‌های انسانی پذیرفته شد. حالا این 5 ویژگی بزرگ شخصیتی چیا هستن؟ 1. پذیرای تجربه‌های جدید بودن. 2. وظیفه‌شناسی. 3. برونگرایی، 4. انعطاف پذیری و 5. روان رنجوری یا نوسانات زیاد خلق و خو. مقاله‌ای که در مدرسه اقتصاد کیف در سال 2019 منتشر شد به بررسی مجموعه ای از پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر 5 ویژگی بزرگ شخصیتی بر میزان درآمد پرداخته. بر اساس این مقاله، نتایج مطالعات مختلف نشون داده که کسایی که پذیرای تجربه‌های جدید هستند، نسبت به افراد محتاط و محافظه‌کار که نسبت به تجربه‌های نو مقاومت نشون میدن، به درآمدهای بالاتری دست پیدا می‌کنن. نتایج مشابه برای افرادی که وظیفه شناس‌تر و مسئولیت پذیرتر هستن هم صدق می‌کنه. یعنی درآمد اونها نسبت به همکارانشون که کمتر مسئولیت پذیرن بالاتره که خب نتیجه دور از انتظار هم نیست. علاوه بر اون ثابت شده که افرادی که نوسانات خلقی ندارن و از ثبات عاطفی بیشتری برخوردارن نسبت به افراد روان رنجور که تغییرات خلق و خوی اونها زیاده در زندگی کاری خودشون به میانگین درآمد بالاتری میرسن. تفاوت برونگراها و درونگراها هم در میانگین درآمدشون قابل توجهه. اما یه نکته خیلی جالب و مهم. ولی افراد انعطاف پذیر، مهربون و با رویه همکاری بالا اونطور که سزاوارش هستند، درآمد بیشتری از سایر همکارانشون ندارن. طبق این مقاله، این ویژگی‌ها در بلند مدت میتونه مانع پیشرفت و افزایش درآمد بشه. اما سوال اصلی اینجاست که خب مگه این خصلت‌ها به طور کلی خصلت‌های خوبی نیستن و مگه نباید برای شرکت‌ها ارزش آفرین باشن؟ اما متأسفانه طی مقالاتی که در سال‌های 2007 و 2011 در دانشگاه هاروارد انجام شد، به این نتیجه رسیدن که افراد مهربون در طول زندگی نه تنها درآمد کمتری کسب می‌کنن، بلکه حتی موقعیت‌های شغلی پایین‌تری رو هم به دست میارن. اونا معمولاً به دنبال افزایش حقوق خودشون نیستن و در اختلافات منفعل‌تر از بقیه همکاران خودشون رفتار می‌کنن. افرادی که سازگاری و مهربونی کمتری دارن، معمولاً شخصیت‌های رقابتی دارن و بسیار روی موفقیت خودشون و کارهای خودشون تمرکز می‌کنن. بنابراین همونطور که می‌بینید این 5 ویژگی شخصیتی بزرگ تأثیرات متفاوتی میتونه روی درآمد ما بذاره و با توجه به نتایج مقالات بهترین کار اینه که یه بررسی روی شخصیت خودمون داشته باشیم تا ببینیم برای افزایش درآمد بهتره کدوم ویژگی شخصیتیمون رو اصلاح کنیم. برای این کار هم میتونید از آزمون‌های شخصیت شناسی مختلفی استفاده کنید، تحلیل‌هاشون رو بخونید و بیشتر با خودتون آشنا بشید. البته قرار نیست که ما مهربونیمونو کنار بذاریم، ولی قراره که بتونیم توی کارمون درست ازش استفاده کنیم. مهربون بمونید و شاد زندگی کنید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.